ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی و کمک میکنم. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از امکان قتل عام هزاران تن در شهر کوبانی سوریه شده است. کشتی‌های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند. شنوندگان عزیز، این بود سرخط اخبار منطقه و جهان و در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
شماری از نامزدان شوراهای ولایتی روی اعلام هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات این شوراها تاکید می کنند و در رویدادهای مختلف امنیتی امروز در ولایت افغانستان 7 تن کشته، 43 تن زخمی و 17 تن دیگر ناپدید گردیدند. تفصیل خبرها. شماری از نامزدان شوراهای ولایتی روی اعلام هرچی زودتر نتایج نهایی انتخابات این شورا تاکید می کنند. آنان در نشست خبری امروز در کابل گفتند طولانی شدن پروسه انتخابات رئیس جمهوری روی انتخابات شوراهای ولایتی تاثیر منفی بر جا گذاشته است. رفیع الله گل افغان معاون مشان و جرگه و یکی از نامزدان شوراهای ولایتی گفت که نتایج نهایی باید تا آخر همین هفته اعلام گردند.
خواهش ما از کمیسیون است که به زودترین وقت باید نتایج شوراهای ولایتی را اعلام بکنه. ما هیچ چیز خلاف از قانون نمیخوایم، همه چیز داخل چوکات داخل قانون میخوایم.
انتخابات شوراهای ولایتی که 2700 تن در آن نامزد بودند در 16 حمل سال جاری همزمان با دور اول انتخابات رئیس جمهوری افغانستان برگزار گردید. وزارت دفاع افغانستان میگوید پول سالانه اعاشه و توزیع معاشات اردوی ملی مطابق با قوانین کشور مصرف و محاسبه میگردد. این خبرنامه که امروز از سوی این وزارت نشر شده به نقل از ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع آمده که از زمان انتقال مسئولیت های امنیتی به اردوی ملی به صورت تدریجی بخشی از تدارکات لوجستیکی که قبل از این از سوی ایالات متحده آمریکا پیش برده میشد به وزارت دفاع در حال انتقال است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرند که با تازگی سیگار دفتر جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان با نشر گزارش گفته که از 48.23 میلیارد دلاری که به نیروهای امنیتی افغان پرداخته شده 31.93 میلیارد آن به اردوی این کشور اختصاص یافته است. در رویدادهای مختلف امنیتی امروز در ولایت افغانستان 7 تن کشته، 43 تن زخمی و 17 تن دیگر ناپدید گردیدند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند که در حمله بر کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان 4 سرباز کشته، 9 زخمی و 17 سرباز دیگر ناپدید شدند. نورحبیب گلبهاری قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این حمله صبح امروز در منطقه شوروبه ولسوالی کوهستانات صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح ادعا کرده است که در این رویداد 40 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، ادعایی که تاکنون تایید نگردیده است. در این حال سمیع الله شریفی ولسوال قره‌باغ میگوید که در نتیجه انفجار یک بم دستی در محل فروش نوارهای موسیقی در بازار ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این در حال است که در اثر انفجار بم مغناطیسی قبل از ظهر امروز 3 تن در ولایت قندوز زخمی شدند. از سوی دیگر در ولسوالی غنیخیل ننگرهار صبح امروز 2 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. در این حال در یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل یک فرد کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از قتل عام هزاران تن که در محاصره جنگجویان تندرو گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی قرار دارند شده است. بان کی‌مون دیروز در قاهره از تمام جناح‌ها خواست تا برای جلوگیری از قتل عام غیر نظامیان در کوبانی اقدام جدی کنند. باشندگان کوبانی نیز وضعیت در این شهر را وخیم می‌خوانند. شمسیه که 28 سال عمر دارد و در کوبانی زندگی می‌کند در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی می‌گوید:
ما خیلی قتل کوبانی.
هیچ چیزی در کوبانی باقی نمانده است. هیچ دکانی در اینجا نیست و ما نمیتوانیم خریداری کنیم. همه جا جنگ است و مردم با آنچه که از قبل دارند زنده ماندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز این صحبت در قاهره نگرانی عمیقش را در رابطه با وضعیت کوبانی ابراز کرد. یک تن از باشندگان گرجستان در حال مبارزه در کنار تنروان گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. مقامات گرجستان امروز به خبرنگاران گفتند که گرام گماشولی 22 ساله که به قریه دوسای تعلق دارد در درگیری های اخیر شهر کوبانی کشته شده است. اقارب گرام گماشولی گفتند که وی برای کار به ترکیه رفته بود. کشتی‌های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند. کشتی‌های جنگی روسیه از سوی مقامات ایرانی و سفیر روسیه در تهران استقبال شدند. این کشتی‌ها پس از آن که تمرینات مشترک را هفته گذشته با کشتی‌های قزاقستان انجام دادند، به بندر ایران آمدند. قرار است کشتی‌های جنگی روسیه پس از ایران عازم آذربایجان شوند. کشتی‌های جنگی روسیه قرار است از سه بندر بحیره کسپین به عنوان بخشی از یک برنامه 20 روزه برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی دیدار کنند. محققان روسی میگویند نادیا ساوچتنکو، یک افسر قوای هوایی اوکراین که در قید روسیه قرار دارد، برای انجام معاینه روانی به یک مرکز صحی در مسکو انتقال داده شده است. ولادیمیر مارکین، سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه، امروز گفت معاینه روانی در قانون روسیه بالای فرد انجام می شود که با جرایم جدی متهم بوده و ممکن سخت‌ترین مجازات برایش داده شود. نادیا با قتل دو تن از خبرنگاران روسی در حال پوشش درگیری‌ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی در شرق اوکراین متهم شده است، اما وی این اتهامات را رد کرده است. وی در ماه جون امسال از سوی نیروهای روسی دستگیر شد. کیف خواهان آزادی نادیا از روسیه شده است. حزب باتسکوفچینای اوکراین صدها تن از اعضایش را از این حزب برکنار کرد. یولیا تیمشنکو، رهبر این حزب، دیروز گفت 1518 عضو حزبش را به خاطر فعالیت‌های نادرستشان از حزب اخراج کرده است. به گفته تیمشنکو، برخی از کسانی که از حزب وی در پارلمان نمایندگی می‌کردند در موارد غیر صادقانه برای توزیع غیر قانونی زمین و تخصص بودجه دولت از 2.5 سال به این سو رای دادند. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، لایحه از بین بردن فساد حکومت گذشته به رهبری ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور سابق این کشور، را به تاریخ 9 سپتامبر امضا کرد. و ایوو مورالس، رئیس جمهور بولیویا، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرد. بر اساس یک نظرسنجی، مورالس 60% آرا را به دست آورده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم فرشته نگاه که مهمترین اخبار منطقه و جهان را تقدیم کرد. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همراهی دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، میگوید که حکومت باید به مردم خدمتگزار و پاسخگو باشد. ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرد. کارشناسان به این باورند که نظریات رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای اصلاحات و حکومتداری بهتر مشابه بوده و امکان دارد اقدامات مؤثر در این زمینه انجام شود.
سخنان دکتر سیب عبدالله و سخنان امروزش با دکتر سیب اشرفانی که نزدیک بودن، ما مطمئن هستم انشالله و لازم که بین از اینا یک توافق صورت گرفته.
یک کاروان نیروهای امنیتی در ولایت سرپل مورد حمله قرار گرفته است. دهاتن از جوانان شهر میمنه خواهان جلوگیری از مصارف گزاف در عروسی ها شدند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، میگوید که حکومت باید به مردم خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله امروز دوشنبه در جلسه شورای وزیران افغانستان که برای اولین بار تحت ریاست او برگزار شد، بر اصلاحات گسترده در ادارات دولتی تأکید کرد. عبدالله عبدالله در این نشست تأمین امنیت و حاکمیت قانون را نیز مهم خواند. نسیم شفق با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، تطبیق قانون، مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب، تأمین امنیت و اصلاحات گسترده در همه بخش‌ها را از اولویت‌های کاری این حکومت خواند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که حکومت وحدت ملی باید خدمتگزار و پاسخگو باشد. آقای عبدالله بر تأمین امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی نیز تأکید کرد و گفت که باید به مردم افغانستان ثابت گردد که حکومت وحدت ملی متحد و خدمتگزار است.
حکومت پاسخگو باشد به مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشد و همبستگی ملی را به معنای واقعیش تمثیل کنه، عدالت اجتماعی را تمثیل کنه. این تعهد است که ما با رئیس جمهور و همه همکارانی که در این حکومت هستند در هر سطحی که هستند به این ما ملزم خودم میدانیم.
این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمد زینی بارها بر اصلاحات گسترده در ادارات حکومتی تاکید کرده و گفته است که کار را به اهل آن خواهد سپرد. آقای احمد زی در روزهای گذشته در این بخش اجرات را نیز انجام داده و تعهد کرده که حکومت وحدت ملی خدمتگزار خواهد بود. مردم نیز از اقداماتی که رئیس جمهور احمد زی طی دو هفته انجام داده استقبال کرده اند و میگویند که باید تمام تعهدات صورت گرفته از سوی دکتر احمد زی و دکتر عبدالله عملی گردد. در این حال یکی از نگرانی ها که در روزهای گذشته مطرح شده چگونگی کار وزرای سرپرست بوده که گفته می شود ممکن شمار از آنان به گونه درست به کارهای خود ادامه ندهند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران گفت که کارها باید معطل نشود و بعد از این تا تشکیل کابینه جدید جلسه شورای وزیران به گونه منظم ادامه خواهد داشت.
شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که کارها باید معطل شود. من یقین دارم که هر کدام شما این تعهد ملی و این تعهد را در سطح سیاسی و اداری نسبت به اداره کشور و نسبت به مردم افغانستان دارین که وظیفه را تا زمانی که مسئولیت‌ها را به عهده دارین وظایفتان پیش می‌برین.
آقای عبدالله همچنان به وزرای سرپرست گفت که باید در مورد برنامه هایشان که تا هنوز بنابر دلایل مختلف آن را عملی نکرده اند به گونه کتبی به وی معلومات بدهند. مردم عام و شماری از کارشناسان افغان میگویند که صحبت های عبدالله عبدالله با اظهاراتی که در روزهای گذشته از سوی رئیس جمهور احمدزی صورت گرفته مشابه بوده و آنان ابراز امیدواری میکنند که هر دوی آنان در چوکات حکومت وحدت ملی تمام تعهدات خود را عملی کنند.
همکارم نسیم شفق از کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر اصلاحات اداری تأکید میکند. در این حال کارشناسان افغان میگویند نظرات رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی برای اصلاحات و حکومتداری خوب در افغانستان مشابه بوده و می توانند در این قسمت اقدامات مؤثری انجام دهند. این اظهارات پس از آن ابراز می شود که دکتر عبدالله در جلسه امروز شورای وزیران بر اصلاحات، مبارزه علیه فساد اداری و تطبیق قانون همچون رئیس جمهور هم احمدزی تأکید کرد. در این مورد نسیم شفق با سمر سیرت کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی مصاحبه انجام داده و در آغاز از او پرسیده که دکتر احمدزی و دکتر عبدالله تا چه اندازه خواهند توانست حکومتداری خوبی را به میان آورند و ای در پاسخ چنین میگوید.
سخنرانی دکتر سید عبدالله و سخنرانی امروزش با دکتر سید اشرف غنی که نزدیک بودند، من مطمئن هستم ان شاء الله لازم که بین زینا یک توافق صورت گرفته با اساس امو توافقی با امو معاهده را که امضا کردن بین خود بخاطر یک حکومتداری خوب، اینا در مقابل فساد اداری، در مقابل اعمال غیر قانونی که در نظام قبلی افغانستان بود و آمیان موجود داره، از بین بردن زینا قسمی که دکتر عبدالله قبلا هم در کمپاین خودمون وعده کرده بودن و حالی هم گفتن، انشاءالله ما مطمئن هستم که اینا کاملا برای حکومت وحدت ملی و برای حکومتداری خوب کار میکنن و اردویشان هم نظر هستن در مورد ازی که چه قسمی میتونیم افغانستان از باران فعلی بکشیم و یک حکومت خوب به میان بیاریم.
آقای سیرت، کار مشترک میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و همکاریشان با یکدیگر به نظر شما در قسمت تأمین امی اهداف که اصلاحات و حکومتداری خوبتر در افغانستان است چقدر مهم است؟
این ارزش بسیار بیشتری برخوردار است. اگر اینا بین خود همکاری نداشته باشند، هماهنگی نداشته باشند در اجرا و تطبیق قانون اردوشان نخواهند، ما فکر نکنم که اینا بتانند یک حکومتی خوب به میان بیارن. انشاءالله ما مطمئن استم که یک حکومتداری خوب به میان میارن و بینشان یک هماهنگی وجود داره و هم نظر استن در بسیاری مواردی که به نفع مردم کار میکنن. و بازم من انشاءالله به یک تقاضا و یک امیدی دارم که اینا فواید ملی را به فواید شخصی خود ترجیح بدهند و مصدر خدمت شوند برای مردم افغانستان.
به میان آوردن یک کابینه کارا و گماشتن افراد کارفهم و مسلکی و شایسته در کابینه به نظر شما که فعلا سرش کار روان است، برای حکومتداری خوب، برای اصلاحات و برای حاکمیت قانون در افغانستان چقدر ارزش داره؟
تماما حکومت پیشرفته دنیا را اگر ما ببینیم، یگانه علت شمی است که کار برای اهل کار سپرده میشه. از نگاه شریعت اسلامی هم موضوع پیش بینی میشه که کار برای اهل کار سپرده شود. وقتی که کار به اهل کار سپرده شد، کابینه ما یک کابینه اهل باشه، کابینه ما پاک از فساد باشه، کابینه ما پاک از تعصبات استفادی و لسانی و هر نگاه باشه، از اهمیت بیشتر برخوردار است که ما یک کابینه با استعداد و اهل کار داشته باشیم و در نتیجه ما شاید یک حکومت خوب فاد بودیم.
با توجه به اقدامات اخیری که دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب و مبارزه با فساد کرده، به نظر شما چقدر همچی اقدامات میتونه در افغانستان زمینه را برای یک حکومت شفاف و حکومتداری خوب و خواستای مردم که است مساعد بسازه؟
همی مواردی که دکتر صاحب اشرف غنی انجام داده تا به حال در مقابل فساد اداری حکومتداری خوبی را که به میان بیاره، با جمالی که انجام داده، خواست ملت افغانستان است. خوشبین هستیم که انشاءالله در آینده شاهد حکومتی خوب خواهد بودیم و ضرورت جدی و مبرم دولت فعلی است که باید تغییراتی بیاید و یک اداری جوان و بااستعداد افغانستان بر دنیا آشکار نمایان شود تا مصدر خدمت بر افغانستان شود.
سمر سیرت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، درباره اظهارات و اقدامات اخیر رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرد. انجینیر سید اکرام، منشی این جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور مطابق وعده‌هایش قانون را بالای همه مردم افغانستان یکسان تطبیق کند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی روز گذشته در دیدار با اعضای حزب پیوند ملی افغانستان و شماری از علمای دینی و جوانان گفت اراده قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق نماید. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان و تاکید بر عملی ساختن وعده‌هایش با مردم مورد حمایت و استقبال هیئت اداری ولسی جرگه قرار گرفته است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفته است اراده قوی دارد تا قانون را بالای زورمندان تطبیق کرده و همه افغان‌ها را با هم برابر سازد. انجینر سید اکرام، منشی ولسی جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گفته ها در عمل پیاده شده و قانون بالای همگان یکسان تطبیق شود.
واقعا امی حرکت دکتر صاحب اشرف غنی یا تمام مردم افغانستان حمایت میکنه و ما هم امی پروسه را حمایت میکنیم و واقعا باید قانون یکسان بالای تمام افراد افغانستان تطبیق شوه. اگه او زورمند است یا کمزور است، او یک شخص عادی مملکت است یا یک وزیر مملکت است یا یک وکیل مملکت است، و ما از انمی صدای دکتر صاحب اشرف غنی حمایت میکنیم.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در دو هفته‌ای که از کارش می‌گذرد به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در ادارات دست به سلسله اقدامات مهم زده است. صدور فرمان بررسی دوباره قضیه کابل‌بانک، ملاقات با زندانیان محبس پلچرخی و بررسی دوسیه‌های آنان و تعیینات شماره از مقامات بخشی از اقدامات مهم رئیس جمهور احمدزی در روزهای نخست کاریش خوانده می‌شود. اشرف غنی احمدزی به روز یکشنبه با اعضای حزب پیوند ملی، شماری از علمای دینی و بزرگان و جوانان ولایت مختلف در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. آقای احمدزی در جریان سخنرانیش روی تطبیق قانون بالای زورمندان و حاکم ساختن قانون در کشور تاکید کرد.
همه افغانا را با هم برابر ساختن در مقابل قانون معنایشی است که باید حاکمیت قانون حاکم شد. امید است برتان ثابت شده باشه که رئیس جمهورتان اراده عزیز داره که قانون اثر زورمندا تطبیق کنه.
آقای احمدزی همچنان خطاب با شرکت کنندگان نشست روز یک شنبه گفت نگذارید که در ارگ محصور و شکار چاپلوسان گردم و من میخواهم وعده هایی را که به مردم دادم یکی پی دیگر عملی سازم. سوء استفاده زورمندان و نفوذ آنان در برخی ادارات دولتی در چند سال اخیر از مشکلات بزرگ در افغانستان خوانده شده و مردم را به سطوح آورده است. برخی از آگاهان و مردم عام میگویند هرچند مقابله با زورمندان کار دشوار است، اما اگر رئیس جمهور احمدزی در انجام این کار موفق گردد، فاصله به وجود آمده میان حکومت و مردم از میان برداشته شده و حمایت آنان از دولت بیشتر خواهد شد.
در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از سخنان اخیر رئیس جمهور احمدزی در خصوص تطبیق قانون بالای زورمندان حمایت کرده است. دوستان عزیز، در این قسمت بیایید که بچند تن از شهریان کابل گوش فرا دهیم که نظر آنها در این مورد چیست.
عزیز انوری هستم. از فعالیت های جناب اشرف غنی در شروع به نظر من بسیار شجاعانه، بسیار علمی مسلکی کار میکنه که اگر واقعا اتو باشه اینا یکی از رهبران بزرگ افغانستان خواهم بود که چی زن چی مرد ما واقعا اگه اتو پیش بره حاضر هستم جان خدا فدایش کنیم.
سلامی به اسلام کاربرد را که گرفته رئیس صاحب جمهور بهترین کاربرد است و در غیر از کابینه شم خدا کنه که مت کابینه مثل که خودش هستم. چرا ما فعلا در بعضی ادارات ما دیم دو سه روز میگم سابق که میرفتیم این بعد چاش که میرفت کاغذ تو اصول منداخت میپوره به در وقت ختم شده. اول ات وقت میرفتیم که مصرف نون خوردن اون بلند امی کاغذ خدا برده ماجل اجرات کردن تا در وقت نان بعد از وقتم تا نمو 3:30 بجه یا منظم چون نمیگد یک دو سه مرجع یا یکم که به اصطلاح تفتیش شده کنترل کرد.
سات از تن مقام شهر قیمت بختار برسه خصوصا کسایی که پایین رتبه است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، گزارش ها می رسانند که یک کاروان نیروهای امنیتی در ولایت سرپل مورد حمله قرار گرفته است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. جزئیات این واقعه از چه قرار است؟
آقای سرور سلام تقدیم می کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مسئولان امنیتی ولایت سرپل تایید کردند قبل از ظهر امروز مخالفان مسئله دولت بالای یک قطار اکمالاتی نیروهای افغان در منطقه شورابه ولسوالی کوهستانات این ولایت حمله کرده که در نتیجه این حمله مخالفان مسئله دولت بر سربازان اردوی ملی سخت تلفات وارد شده. نورحبیب گلبهاری کماندان امنی سرپل گفت که در این حمله مخالفان 30 تن از سربازان اردوی ملی لادرنگ کشته و زخمی شدند و روسیاهای گلبهاری دو پلیس ملی هم کشته و دو تن دیگر زخمی شدند که نزدیک به 36 تن میرسه. قبل از این زبی الله مجاهد که خود از سخنگوی طالبان معرفی میکنه به رسانه ها گفته که در حمله امروز سرپل بر علاوه 40 تن لادرنگ کشته و زخمی 8 رنجر پلیس 4 تانک 15 میل پیکا 7 میل بشکه و 3 میل خوابان را هم با خود بودند که مسئولان امنیتی این ادعای طالبان را رد نکردند، اما گفتند که بررسی ها در این مورد جریان دارد.
رحمانیار صاحب، این حمله چه زمان صورت گرفته و اکنون دمی منطقه جایی که حمله صورت گرفته وضعیت از چه قرار است؟
بله، این حمله ساعت 6 صبح در منطقه شورابی بلسوالی قیستانات شریفال در این برگشت قطار اکمالاتی نیروهای افغان صورت گرفته که در این اواخر در همین منطقه خصوصا در ولایت شریفال ناامنی ها شدت یافته و تحرکات مخالفان بر پسته های امنیتی بیشتر شده و مردم سخت از این میزان نگرانی دارند. چرا که یک ماه قبل هم مخالفان مسلح دولت مثل امروز بالای یک قطار حمله کرده بودند که 8 رنجر پلیس با خود برده بودند. عین رویداد امروز نیز در همین مسیر رخ داد. مردم میگن مخالفان با تلفات وارده بالای نیروهای امنیتی خود هم مسلح ساختن و روز به روز قوی‌تر میشوند و ساحات وسیع را در اختیار خود در ولایت سرکون دارند.
تشکر آقای رحمانیار. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار از برخورد امروز در ولایت سرپل گزارش میداد. تماس تلفنی ما با آنها ضعیف بود، از کیفیت نامطلوب صدا معذرت میخواهیم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حدود 30 تن از جوانان پسر و دختر در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در یک نشست گرد هم آمده و در خصوص مصارف گزاف عروسی ها در افغانستان بحث و گفتگو کردند. رحمت الله ریها از این نشست گزارش می دهد.
پیامدهای منفی عواقب ناگوار و در مجموع بدبختی های جوانان ناشی از مصارف گزاف عروسی ها از جمله موضوعاتی بود که جوانان در شهر میمنه زیر یک سقف کنار هم قرار گرفته و این موضوعات را با هم مطرح کردند. شرکت کنندگان میگویند موضوعات خیلی مهم مطرح شد و در نتیجه راه های بیرون رفت از این معضل اجتماعی از سوی کارشناسان و جوانان مشخص گردید. یک تن از مشمولین این گفتمان میگوید تداوم همچی گفتمان در آینده ها می تواند در کاهش و از بین بردن این پدیده منفی نقش مثبتی را ایفا کند.
سعدی یوسفی هستم، یک تن از اعضای شبکه زنان ولایت فاریاب. امروز گفتمانی که ما داشتیم درباره مصارف گزاف عروسی ها بود. گرچه امروز ها بسیاری از نهادها کوشش میکنند که این مصارف را کمتر بسازند، ولی فرهنگ ما آنقدر ضعیف شده که نمیتونن این مصارف را کمتر بسازند و این مصارف زیادتر شده. بسیار خوشحال هستم که به این گفتمان شرکت کردم. امیدوار هستم همچو محافل یا گفتنی های دیگر هم با جوانان داشته باشند تا همه جوانان از همه ضرر های مصارف گزاف عروسی ها باخبر شوند و بتوانند یک عروسی خوب و بسیار آسان و ساده داشته باشند. هر قدر که ما عروسی را ساده تر بگیریم همه قدر به نفع خود انسان میباشد.
با باور شمار زیادی از جوانان، اگر خانواده ها و بزرگان فامیل در خصوص حل این مشکل اقدام ننمایند، اکثریت جوانان نمیتوانند به آسانی ازدواج و تشکیل خانواده نمایند. یکی دیگر از جوانان میگوید راه اندازی همچو برنامه ها میتواند اذهان جامعه را نسبت به انعنات ناپسند از جمله مصارفات گزاف عروسی ها و تویانه ها تغییر دهد.
عارف نوری هستم، فعال جامعه مدنی فاریاب. این چنین برنامه تاثیر فوق العاده خود داره و این به اصطلاح بنای یک ذهنیت آرایی است که جامعه را، خصوصا آنانی که هنوز هم در فکر دهه‌های گذشته هستند، ذهنیتشان را تغییر می‌دهد که باید مصارف گزاف و تویانه بلند با پیشرفت زمان با شرایطی که افغانستان داره در طرف تمدن شدن بره باید کاسته شود و نتایج بسیار موثر داره، خصوصا جوانانی که با یک مشکل سخت ذهنی و فکری از لحاظ پرداختن مصارف زیاد دچار شدن و این میدانه که یک روزنی بوده باشه که بالاخره مثل جوان هم از این پدکار نجات بده.
با این حال دست اندرکاران این برنامه میگویند گفتمان های مشابهی قرار است در 5 ولایت دیگر نیز راه اندازی شود.
حامد اکمی هستم، مثل بخش برنامه ابتکار حمایت از جوانان که یک برنامه گفتمان بود در ولایت فاریاب که 30 نفر آدینس ده بوده بود 6 نفر پنل کرد، میمون از ریاست حج اوقاف بودن، از جامعه مدنی بودن، از ریاست امور زنان، از امریت امور جوانان، از شورای ولایتی و جامعه مدنی که در برنامه اشتراک داشتن. در 5 ولایتی برنامه تطبیق میشه: ولایت بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان و فاریاب.
برنامه گفتمان از سوی مؤسسه خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان به همکاری ریاست امور زنان و امریت جوانان فاریاب در شهر میمنه تدویر یافته و در آن 30 تن از جوانان دختر و پسر شرکت نموده بودند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در رویدادهای مختلف امنیتی امروز در ولایات افغانستان 7 تن کشته، 43 تن زخمی و 17 تن دیگر ناپدید شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پول سالانه عاش و توزیع معاشات اردوی ملی مطابق به قوانین کشور مصرف و محاسبه میگردد. شماره از نامزدان شوراهای ولایتی روی اعلام هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات این شورا تاکید میکنند. کشتی‌های جنگی روسیه در بندر انزلی ایران در بحیره کسپین لنگر انداختند. یک تن از باشندگان گرجستان در حال مبارزه در کنار تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شده است. ایوو مورالس رئیس جمهور بولیویا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام پیروزی کرد. صدها تن از اعضای حزب باتکوف چینای اوکراین به خاطر فعالیت‌های نادرستشان از حزب اخراج گردیدند. و یک کارمند صحی شفاخانه تکساس آمریکا به بیماری ایبولا مبتلا شده است.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار اقتصادی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که تجاران افغان تضمین مالی و جانی ندارند. خان جان الکوزی مامن این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان 13 سال گذشته در کشور اعضای خانواده و یا هم خودشان مورد تهدید قرار گرفته است. به اساس گفته های آقای الکوزی، این وضعیت سبب شده تا سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد و کارهای تاجران با مشکلات و کندی مواجه گردد. آقای الکوزی همچنان میگوید بر علاوه شهر کابل، تاجران در ولایت هرات، قندهار، مزار شریف و جلال آباد نیز با مشکلات امنیتی روبرو اند. الکوزی میافزاید به علت موجودیت افراد غیر مسلکی در نظام امنیتی کشور، تاجران با این مشکل روبرو اند. حتی چند قبل یک تن از تاجران در شهر کابل نزدیک پستی امنیتی در مزار عام با ضربه گلوله کشته شد. و مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که محصولات زیتون در مقایسه با سال گذشته 270 تن افزایش یافته است. زیارت گل رایل رئیس کانال این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته 30 تن حاصلات را از باغ‌های زیتون جمع‌آوری کرده بودند، اما امسال این رقم حدود 300 تن افزایش یافته است. آقای رایل همچنان گفت کار پروسس آچار زیتون را آغاز کردند و در یک ماه آینده محصولات آچار زیتون در بازارهای شهر عرضه خواهد شد. بر اساس گفته‌های آقای رایل، با افزایش بیشتر حاصلات زیتون، کار تولید تیل زیتون را نیز به زودترین فرصت آغاز خواهند کرد و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 72 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. دوستای عزیزی، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجیب حبیب سعید با دوستای خوب و نهایت گران قدر خود هر یک سعید هادی سعادت خالق عزیزی و سعید حامد سعادت در برنامه حضور داریم تا چند دقیقه با ما باشین و برنامه را شنوا باشین. پس که در برنامه رویش می پیچیم و نظرات دوستا را با هم می داشته باشیم در مورد به ای است که جوانان بلخ از حکومت آینده افغانستان چی خواسته ها دارند و در مورد به تعیینات افراد در کابینه جدید دولت باید کدام موارد مد نظر گرفته شود. تا در این مورد جوانان هم نظرات خود با ما شریک بسازند. در آغاز آقای سعادت، شما چقدر باورمند هستین که گویا دولتی که تازه تشکیل شده به خواسته های جوانان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موارد باید اینا به نظریات جوانان ارج قائل شوند و به خواسته هایشان لبیک بگویند؟
در قدم نخست سلام به شنونده های رادیو آزادی و سپس عرض ادب حضور مهمانان برنامه. سوالی که شما مطرح کردین، جوانان و خواسته جوانان از حکومت وحدت ملی و حکومت جدید چی است؟ در قدم نخست امیدواری میتونم به مردم ما که حداقل نیاز سیاسیشان تا جای را به اثبات رسید و به یک ثبات سیاسی امیدوار شدن. ببینیم قبل از اینکه ما بگیم که نقش جوانان در وحدت ملی چیست، از خواست هایشان شروع بکنیم. خواست ها در اجتماع جوانان چی ضرورت داره و چه چیزا ضرورت داره؟ زمانی که ما یک چیز خواست میکنیم، در مقابل خواست ما یک چشم حق بین، یک گوش شنوا، یک قلب سرشار از انسانیت و اسلامیت باشه و دوم از این تصمیم های شخص مقابل که در مقابل جوان قرار نداشته باشه عملی باشه و قوی تر باشه. ما خواست خودم از حیث یک جوان، از عدالت جوان به 5 کاتگوری تقسیم کردیم که البته 5 کاتگوری اساسی و 5 در 5 سایه بزرگ است. یکیش هم سایه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اسلامی و نظامی است که البته در سایه اسلامی برای حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنند کسایی که در رأس دولت کنونی قرار دارند و یک حکومت پاسخگو باشه. دوم از این در سایه اقتصادی، قبل از اینکه در سایه اقتصادی ما معلومات داشته باشیم و نظرات خود را بکنم، شعر از حافظ شیرازی: سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهر که صدف کون و مکان بیرون شد، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. با وجود داشتن تمام سرچشمه ها، باز هم ما در کوزه های شکست آب می خوریم. یز ضعف اقتصادی ما است و دیگه باید در بخش اقتصادی یا چی کار بکنه. اولین اقدامشان استخراج معادن باشه، دومش هم نگهداشت جنگلات و دیگه شم مدیریت در زراعت و مالداری باشه.
اگر در موارد و سیاست بیاین، در حکومت های گذشته قسمی که ما شاهد بودیم و نظرات دوستا را قبل ازی داشتیم، نگرانی های وجود داشت و در مورد به اینکه سهم سیاسی را برای جوانان قائل نشده بود دولت گذشته و یعنی در مشارکت سیاسی اصلا توجهی به جوانان نبود، چی فکر میکنی که دولت باید کدام کار کرد و کدام راه برد را در پیش بگیرد؟
در بخش های سیاسی باید در قدم نخست اول ما جوانان و ملت افغانستان نقشه سیاسی را باید بدانیم درست که این نقشه سیاسی به کدام طرف ما را سوق میده و جوانان در حکومت که گذشت سهم هم داشتن، سهم فعال نداشتن. اگر داشتن، جوانایی بودن که واقعا در احزاب سیاسی بودن و از حراکن بلند رتبه دولت از او طبقه بودن و فعلا جوانایی که در واقع تمام شایستگی را دارن امروز در گوشه خاموش ششتن و اصلا کار نمیتونن. هدف ما بالای جوان است که باید این دولت برای جوانا زمینه‌های بزرگ مساعد بسازد، زمینه‌های بومی و بنیادی را مساعد بسازد.
مثلا
ای است که یا دو بزرگ مرد ما در کمپاین انتخاباتشان نامی از وزارت جوانان بردن که ما باید وزارت خانه برای جوانان جور، یک وزارت جور کنیم که ریاست از این تانج بده عده که باشه جوانان باشه.
آیا یک تنها اکتفا به یک
وزارت نیست؟ این نیست. حالا فعلا عدسه که سیلی های ناامیدی بر روی جوانان کوبیده شده، ما جوانان از امیدهای بزرگ به حساب اوقدر دلبندی نداریم، چرا که به ما کوچکترین کار صورت نگرفت که باید ما امروز رشد میکردیم. اگر جوان افغانستان با جوان کشور همسایه حتی با خارج از او مقابله بکنیم صفر هستیم، به خاطر از اینکه ما همون بزرگش هم کار نداریم، اول از صفر بر ما شروع.
تشکر از شما. برمیگردیم با آقای خالق عزیزی. میشه شما در مورد بی بگوین که کدام موارد اساسی که دولت گذشته به او توجه نداشت حکومت آینده در قبال جوانان به او احفای مسئولیت بکنه و انجام بده؟
تشکر از سوال شما. البته در حکومت گذشته یا دولت گذشته ما نگاهی به اندازه میبینیم که جوانا البته بسیار فیصدی کم وجود داشته در بخش‌های مختلف و هم مشارکتشان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگر، اما بیشتر تا جایی جوانان به قسم پروژه‌ای استفاده شدند و خود جوانان اونقدر از این مسائل چون که تازه در بخش‌های سیاسی و این مسائل شرکت داشتن اونقدر آگاهی نداشتن. اما حکومت فعلی که همه جوانا و یا هم اقشار مختلف از افغانستان و چشم امید داره، باید بدون شک بر جوانا توجه خاص به خرج بده. از این که جوانان فیصدی یا 60% اجتماع را تشکیل میده، باید سرمایه گذاری شود سر جوانا. مسائل بنیادی که برای رشد جوانان، برای مشارکت جوانان، برای آگاهی و همچنان زمینه ایجاد زمینه کاری برای جوانان از اونا را باید تمویل بکنه. این از رسالت دولت جدید است یا دولت وحدت ملی است. بنان جوانان امید داره به دولت تشکیل شده یا جدید.
آقای عزیزی، اگر مشخص بسیارین در کدام بخش ها بیشتر به جوانان نیاز است تا که بالا از اونا کار صورت بگیره و دولت زمینه های متعدد را مساعد بسازد تا کارهای عدیدی صورت بگیره؟
ببینین، اولا خب برای سطح تحصیل و یا هم دانش جوانان زیاد توجه صورت بگیره. اگر مثال شما بتیم که امروزه اکثریت جوان های ما نمیتونه شامل دانشگاه ها یا شامل تحصیلات عالی شوند، یا از جمله ضعف های دولت گذاشته بوده که دولت جدید دولت وحدت ملی باید توجه عمده ای در این بخش داشته باشه. و بخش دیگری که جوانان که از دانشگاه ها تحصیلات عالی فارغ میشن، باید زمینه ها و فرصت ها برش ایجاد شود که اونا بتانن به کار دسترسی پیدا بکنن و شامل کار شون. دیگه این دو مسائل از جمله عمده ترین مسائل است که جوان ها امید از دولت داره و به خاطر از کار میکنن، تحصیل میکنن که بتانن کار به دست بیارن. اگر دولت توجه نداشته باشه، فرصت های کاری نباشه، پس جوان های ما بیکار میشه، طبعا باز روی می آورن و پدیده های ناپسند اجتماع.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم به سید حامد سعادت. آقای سعادت، اگر شما بگوین آیا تمام خواسته ها به گفته دوستای عزیز در مواردی که تذکر داده شد خلاص میشه، که بعضی موارد دیگه هم وجود داره از دید شما که باید توجه لازمه به صورت بگیره و در اولویت کاری دولت آینده افغانستان قرار داشته باشه که توجه خاصی را دیراستا داشته باشه دولت و تا بتونه هم زمینه کاریابی را مساعد بسازه، هم مشارکت سیاسی و هم تامین امنیت در افغانستان؟
در نخست سلام عرض ادب. در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها و ادارات دولتی باعث بیکاری در بین طبقه جوانان در اجتماع است. چنانچه در حکومت گذشته میبینیم سالانه شاگردان که از مکاتب با کنکور راه پیدا میکنند بسیار فیصدی کم است. این عدم هماهنگی میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف را نشان میدهد. و بعد از او چنانچه سال قبل شاهد بودیم فیصدی محصلانی که از پانتونهای دولتی و مؤسسات خصوصی فارغ شدند 2.5% در ادارات دولتی جذب شد که یک ارقام بسیار پایین در سطح جهانی را نشان میدهد. و برای یک با وجود آمدن یک دولت خوب، فکر نو، اندیشه نو نیاز می باشد، چنانچه در افغانستان وجود ندارد. در ادارات دولتی بیشتر کارمندان اشخاص مسنند، یعنی سنشان بلند، اما جوانان بسیار کم قرار دارند. اگر قرار هم دارند، در فکر دوم و سوم قرار دارند، یعنی در رأس قرار ندارند. این باعث از این می شود که فعالیت ادارات دولتی بسیار با کندی و آهسته پیش برود.
آقای سعادت، میخواهیم یک موضوع رو براتون یادآوری بکنم، که چرا تا به حال برای جوانان این فرصت مساعد نشده و همیشه در قطار دوم و سوم اونا قرار داشتن نسبت به افراد محسن، اونایی که شاید سنشان هم نزدیک به تقاعد باشه، باز هم با اونا مقدمیت داده میشه و در رأس کارا اونا گم میشن. شاید جوانان واقعا توانایی زیرا نداره که در این امورات رهبری باید بگیره یا که ضعف دولت است.
این ضعف دولت نشان میدهد. چنانچه در جوانی که از پانتون فارغ میشود، استعداد ازیرا داره در اداره دولتی فعالیت کنه، اما ضعف دولت است که همیشه جوانان را دست کم میگیره و باعث یک بحران اقتصادی و سیاسی و فکری در خود اجتماع میشه. چنانچه در حکومت قبلی جوانان هیچ در اداره دولتی سهم فعال نداشتند. این ضعف جوانان نیست، استعداد خود را دارند، چنانچه از پانتونا فارغ میشن، اما در اداره دولتی پذیرفته نمیشه. یعنی اصل شایسته سالاری مراعات نمیشه، استعداد در نظر گرفته نمیشه. اشخاصی که در اداره قرار دارند با مدت طولانی در امون پست ایفای وظیفه میکنند، باز هم ضعف دولت است.
باز هم اگر بگوین که در بخشای فرهنگی باید کدام کار کرده صورت بگیره و تا حال دولت پیشین چقدر تانسته دیر بخش فعالیت اساسی را داشته باشه و از دولت آینده چه تقاضا و خواست دارین دیر مورد؟
در بخشای فرهنگی فعالیت بوده اما به اندازه چشمگیر نه، اما دولت آینده اگه امیدواری با ما میدهد، چنانچه دولت وحدت ملی است نظر به شعارهایی که خود کاندیدا در قبل از به امضا رساندن توافقنامه به مردم میداد یک امید داریم و خواهان از این هستیم که باید در بخش فرهنگی مخصوصا در بخش زمینه کاریابی و جوانان فعالیت ها و اقدامات خاص را انجام بدیم.
تشکر دوستای عزیز، شما شنونده برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی هستین. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب صاحب با مهمانان عزیز و گرانقدر خود هر یک سید هادی سادات، خالق عزیزی و سید حامد سادات در خدمت قرار داریم تا لحظات بعد ما را همراهی بکنین و ادامه برنامه هست. برمیگردیم با آقای سادات و سوال در این مورد پرسم که تعیینات در کابینه جدید باید به کدام اصل صورت بگیره. میشه در مورد نظر خودم بتین و شاید زمینه های در این مورد برای جوانان هم مساعد شود که مشارکت سیاسی در دولت داشته باشند و چقدر متعقد بی هستین که واقعا دولت این زمینه را مساعد خواهد ساخت برای جوانان و جوانان نقش بارز سیاسی را در حکومت آینده ایفا خواهد کرد؟
تعیینات در اداره سیاسی دولت کنونی باید به شکل اصل شایسته سالاری باشد، چون خود مسئولین کنونی و فعلی دولت هم در زبانشان همیشه زبان زد از این مسئله میکنند که ما یگانه شعارشان همی است که ما باید با فساد اداری مبارزه بکنیم و اصل شایستگی را باید ما پیاده بکنیم. و قبل از این که بریم به این که ما بسه کدام اشخاص باید به نظر به کدام خواستشان یا معامل سیاسی یا اصل شایسته سالاری تعیین بکنیم، این است یک جمله کوتاه سیاسی است که قبل از این که تحول در محیط خود ایجاد بکنیم، او تحول اول در درون خود ایجاد بکنیم. من از یک جوان با گپ‌های ازیا که میگن که ما اصل شایسته سالاری رو در دولت کنونی پیاده میکنیم معتقد نیستم، چرا که کسایی که در اطراف ازیا قرار دارن و از تیمای ازیا هستن یا اصل شایسته سالار خودشان نیستن، اصلا خود ازیا آلوده هستن، چه قسم با این آلوده ها میتونن اصل شایسته سالاری را یا چه بکنن پیاده بکنن؟ امید نداریم. باز اونمو قصه جفت استا قصری ملت فقیر. به خاطر از اینکه زمانی که ما شایسته سالاری میگیم حداقل 50% در کنار ازیا شایسته سالارا وجود می داشت که امروز ما جوانا امید بسته میکنیم که ما لیاقت ما، دانش ما، تجربه ما، سرمایه معنوی و تحصیل ما به هدر نمیره.
آقای سادات، جوانی که اینا میگه کدام جوان است و جوانی که شما میگین از لحاظ
جوانی که اوت داره؟ جوانی که یا میگن جوان معامله‌گر، جوان سمبول، جوان بگذار جاسوس، جوانی که از دست خودشان، دست ساخته خودشان و جوانی که از پارت خودشان است و جوانی هستند که فقط توسط ازیا خود خود برنامه‌های بگوسو فریب دهنده خود را بالای مردم افغانستان تعمیل بکنند، در نقشه سیاسی قدم به قدم جوانای ساخته شده خودشان قرار دارد. و جوانی را که من میگم جوان باشه که اصلا در وجودش تعصب نباشه، فقط انسان دوست باشه، اسلام دوست باشه، افغان دوست باشه، وطن پرست باشه. این تعریف ما جوان است که واقعا اگر زمانی که یک مسئولیت به عهده گذاشته میشه بدون کدام تبعیض یا بدون کدام تعیین یک معیار حرکت کنه به خاطر بهبود وضع زندگی و وضع اجتماع و وضع سیاسی کشور خود. و یا متاسفانه یک اصل شایسته سالاری میگن
از لحاظ سینی هم تفاوت داره.
از لحاظ سینی ببینیم که ما میگم عقل بسر است نه بسن، درست این جمله است که واقعا جوان که دانش داشت عقلش پخته بود فرق نمیکنه که تفاوت سینی از یا تا کجا هست. ما جوان که میگیم جوان شایسته، جوان ممتاز، جوان کوشا، جوان بازحمت کار داریم.
پس چرا دولت کار کردی راستانه در نقبال باشه؟
دولت نمیخواد که جوانان رو در روی صحنه بیارن به خاطر از یکی از بودا جوان قسم است. امروز دنیای غرب دنیایی است که در یک کشور اسلامی زمانی که داخل میشن جوان باید چه بکنه از بین ببرن. چرا؟ یا ببینید اگر شما مطالعه بکنین فتوحات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و زمانی که میرفتن در یک جای بیعت میکردن، دعوت میکردن مردم، از 10 سالگی تا 25 سالگی مشرف به دین اسلام شدن. از 10 الا 25 میزان مشرف در دین اسلام بیشتر از پیرا جوانا داشتن. ولی که امروز یا میفهمن که اگر ما اقدام به کار بکنیم در یک اجتماع، در یک جامعه، در اونجا جوانات زیاد سهم میگیرن. وقتی که جوانات زیاد سهم گیرن، جوانات پس فعال سیاسی میشن. و یا دیگه توان، اگر توان معنوی داشته باشن، توان فیزیکی نداره، با ما مقابله نمیتونن. از اون خاطر ما سر از یاد زور میچیم و ما این خواسته داریم که ما را در این دولت سهم بدن. ولی که متاسفانه خواست پدرکلان از یا که بسب جهان غرب است یا آمریکا و انگلیس است، او اصلا نمیخواد که جوانای ممتاز در صحنه سیاسی قرار بگیرن و از حق افغان ها دفاع کنن. چرا؟ یارو باز از بین میبرن یا به برنامه هاشون نمیرسه.
یک مقوله وجود داره که افغانستان سرزمین فرار از نخبگان به خصوص جوانان است. چقدر فکر میکنین همه عوامل سیاسی هم در کنار با دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در افغانستان وجود داره باعث فرار فکرهای نوین، اندیشه های نوین، اندیشه های جوان از افغانستان میشه؟
در افغانستان متاسفانه چند چیز بی ارزش است که جوان ها فرار میشه یا نخبگان سیاسی ما فرار میشه، فراری میشن. یکی مسئله است که ارزش در افغانستان کاملا از بین رفته.
ارزش
از سوی دولت و ملت، درست است؟ مشکل اینجا است. دولت در غرب اگر ببینین، دولت ها از ملت ها میترسن، ولیکن در افغانستان برعکس است. این مشکل است که امروز جوانایی فراری میشن. دوم، در افغانستان یگانه چیزی که ارزش نداره سخن گفتن است. سخن گفتن ما ارزش نداره، ولیکن در خارج اگر شما ببینین یک کسی را بیارین بگو صحبت بکنین، میگه در مقابل صحبت ما چقدر پول میتی. درست است، در افغانستان صحبت چی شده؟ بی ارزش شده. از این خاطر این صحبت ها بی ارزش شده. کلاگ مردم میرا فکوی جور کردن که برادر این گپ دیگه اصلا معنی نداره. سوم، در افغانستان خون یعنی انسان بیخی از بین رفته. مرگ یک انسان مرگ یک گنجشک مساوی است. به این معنا که انسانیت، ارزش های معنوی و دیگه مسائل بگه صاحب می نویسندگی و رسانه‌ای در افغانستان به شکل درستش رشد نکرده. زمانی که من از یک جوان میخوایم که سهم فعال داشته باشم، ضرورت بیدارم که مرا موقع بدن که صحبت بکنم و در مقابل صحبت ما، در صحبت ما عمل باید باشه. یعنی صحبتی که ما پاس میکنم در اراکنی بلند رتبه دولت، و باید همین صحبتای مرا واکنش وجود و ایراد چی بکنن، تطبیق بکنن. متاسفانه جوانا در هر جمع هنگی دارن، مسکینا گفته میرن در آخرش دولت یک خنده میکنه و تکمیل میکنه و بس.
سپاس از شما پی سعادت. برمیگردیم به آقای خالق عزیزی. عزیزی اگر شما بگوین که واقعا با تایید حرفای آقای سعادت، چقدر دولت خواهد توانست که همین فرصت ها را که قبلا آقای سعادت برش اشاره داشتن مساعد بسازه و در نهایت مسئولیت خود جوانان در قبال به مشارکت سیاسیون در دولت چی است؟ آیا اینا دست به زیر علاشه باشند تا که دولت زمین را مساعد بسازند، یا هم اینا تحرکات اجتماعی داشته باشند که تحرکات باعث ازی شود تا زمین اساس باشد به مشارکت سیاسی و مساعد ساختن زمین کار سوی دولت، ایجاد فابریکات و همچنان پیشرفت و دستیبی بعض موارد فرهنگی در اجتماع؟
تشکر. البته اول این که جوانان باید جدا از این که برش فرصت میسازه چه و خودشان باید بر خود فرصت ایجاد بکنه و هیچ جوان در هیچ جامعه نباید دست به زیر علاشه بشینه که برش فرصت ها ایجاد شوه. باید جوان خودش تحرک داشته باشه، جوان خودش باید جویا باشه، جوان باید به سراغ علم، دانش و زمینه کاری بگرده. و دولت هم بدون شک مسئولیت داره. مسئولیتش این است که زمینه ها را بر جوان ها ایجاد کنه، زمینه های شغلی، زمینه های تحصیلی. وقتی که جوان که تحصیل کرد برش زمینه کاری نبود، بدون شک مقوله که پیشتر شما اشاره کردین، فرار مغزها، جوان مجبور است که بره دیگه کشور دیگه، بره. بیشتر جوان های مرفتن به کشورهای همسایه، متاسفانه از اونجا آلوده شد، آمدن آلوده با مواد مخدر. امروز یک افغانستان از جمله کشورهایی است که نامش در سطح کشورهایی است که با مواد مخدر یا هم داشتن معتاد در سطح اول است. این از دولت است، از این که بر جوان ها فرصت ایجاد نکرده، فرصت کاری، سرگرمی و یا هم تحصیل که کردن جوان ها، تحصیلشان پیشتر که میمان دیگه گفته که یعنی ارزش نداشته. بنان دولت بر توجه کنه.
به مسئله خوب اشاره کردین آقای عزیزی. موارد از قاچاق مواد مخدر، مبتلا شدن جوانان به مواد ایروهینی
و همچنان در عین حال نبود زمینه کار. چقدر جوانان در راستای مبارزه با فساد اداری، فساد اخلاقی در اجتماع و در عین حال مبارزه با مواد مخدر در حکومت دایده افغانستان اگر زمینه ها برش مساعد شود نقش داشته میتونه؟ با خصوص در مورد با آگاهی دهی به مردم در اطراف و در نقاط دوردست.
ببینید هر مسئله از تجربه گرفته میشه. امروز افغانستان مسائل مختلف را تجربه کرده، جوانان افغانستان، مردم افغانستان و دولت مدارای افغانستان، بنان بعد از تجارب آموخت. اما بدبختانه که ما کمتر از تجارب گذشته خود آموختیم و امروزه وزارت که علیه مثلا مبارزه با مواد مخدر ساخته شده آنچنان کارایی نداشته در 10 سال یا بیشتر از 10 سال گذشته که چی فرصت ها را چی کارایی بکنه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و یا هم برای محو مواد مخدر. هنوز ما همون نام که داریم بالای ما وجود داره که افغانستان جمله کشورهای است که تولید مواد مخدر داره، قاچاق مواد مخدر داره. جوان بدون شک تاثیرگذار هست. جوان امروز یک نسل اگر کار میکنه تا نسل بر نسل دیگه الگو میمونه. دیگه بنان جوانان نقش بسیار زیاد ارزنده در اجتماع داره. باید بر جوان آگاهی دهی شوه و جوانان خودش هم الگو ماندن به نسلهای بعدی باید توجه داشته باشه و ارزنده است نقش جوانا بر محو این پدیده ها.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای سعادت. سید احمد سعادت، باز هم برمیگردیم به سوالات قبلی که از دو دوست خود مطرح ساختیم در مورد به تعیین افراد در کابینه و حتی به سطح ولایات و به سطح کابینه هایی که در ولایات وجود داره. منظورم از این کابینه ها موجودیت افراد یا رؤسا در ادارات دولتی در ولایات است. در این مورد باید کدام موارد مد نظر گرفته شود در تعیینات از اینا؟
در قدم نخست باید استعداد مراعات شود، چون فکر جوان فکر نو است، فکر خسته ناپذیر است. میتونه که یک جوان نسبت به یک اشخاص موسن پروسیجر یک اداره را به قسم درست و مکمل انجام بده. و در حکومت قبلی این زمینه بر جوان مساعد نبوده که در کابینه و یا در ادارات در مقام بلند ادارات دولتی فعالیت کنه. چنانچه قبلا گفتیم دست در پست سوم دوم قرار داشته جوان. و نظر به سوال شما، جوانان باید گفتین در کابینه رول سهم داده شود نشود؟ اگر جوان در کابینه سهم داده شود زمینه کاری بر جوان هم مساعد می شود و فعالیت یک اداره هم سریعتر انجام می شود. در کل می تواند یک پیشرفت و ترقی را به دولت آینده افغانستان با وجود بیاره. و به نظر خودم امکان زیاد داره به جوانان در کابینه و یا ادارات در پست‌های بلند مقام ادارات دولتی زمینه کاری مساعد شود.
بعضی موارد جوانان شکایت داشتن که حکومت گذشته بعضی تصمیماتی که بر اساس معاملات سیاسی داشتن نسبت مفیدتر تمام شده نسبت به اصل شایسته سالاری. چی فکر میکنین؟ آیا حکومت آینده افغانستان هم بر مبنای از مو تعهدات حکومت قبلی پا به پیش خواهد نهاد؟
سوالی که شما مطرح کردین به ملت افغانستان فایدهش نمیرسه. وقتی که معامله سیاسی وجود داشته باشه میان دو طرف وجود داره، نه بین دولت و ملت افغانستان. یعنی دو شخص در بین خود معامله سیاسی را انجام میده، به نفع خود فعالیت میکنند. و جوانانی که بدون در نظر گرفتن معاملات سیاسی نظر به استعدادشان در پست های دولتی قرار گرفته شود، طرف مقابلشان ملت قرار میگیره و تنها هدفشون خدمت به ملت افغانستان است. و در شروع حکومت رئیس جمهور جدید ما آقای اشرف غنی احمدزی، چنانچه شاهد هستیم در کابل بسیاری از پست های دولتی، تا جایی که خود معلومات دارم آمرای حوزه ها از پست های خود برطرف شدن، بجایشون اشخاص جدید قرار میگیرند. نشان دهنده از این است که یک تحول عظیم در سهم شدن در ادارات دولتی به اشخاص با وجود آمده. یعنی اشخاصی که قبلا وجود داشته فعلا وجود نمی داشته باشند و یا هم بیشتریشون وجود ندارند. باید زمینه کاری مساعد شود، تا جایی که فکر میکنم امکان داره فیصدی بیشتر نسبت به حکومت قبلی ما زمینه کاری به جوانان مساعد شود، تا ای که جوانان هم چنانچه دوست قبلی ما اشاره کردن با مواد مخدر از بیکاری روی نیارن، با فرار به کشورهای خارجی با از بیکاری روی نیارن، چنانچه استعداد افغان در کشورهای خارجی ضایع می شود. یعنی در افغانستان فعالیت نمی کنند اما در کشورهای خارجی از استعداد افغان ها استفاده بسیار عظیم صورت می گیرند.
سپاس از شما. سپاس از شما. اگر یک نتیجه بندی را شما داشته باشین آقای سید هودی سعادت و در عین حال ناگفته هایی که می خواهین بگوین او را هم بگوین، میشه شما نظریات خود را بگوین؟
نظرات ما است به خاطر اینکه ما مواد مخدر از افغانستان دور بکنیم یک راه حل وجود دارد، یک راه حل وجود دارد، اونم تقویه نهادهای ورزشی است. زمانی که نهادهای ورزشی ما تمویل شوند، تمویل قوی شود و ورزش در افغانستان نهادی نشود، خود به خود یک ورزشکار هیچ وقت نمیخواهد که خود را به این فسادهای اخلاقی مواجه کند. یک مرد پنج خواست بزرگ داشتم و دو خواست مهم. پنج خواست بزرگ گفتم در سایه اقتصادی و سیاسی و اسلامی و فرهنگی و نظامی که اقتصاد اسلامیش هم گفتیم که فقط در باره حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنه، اقتصادیش هم در بخش استخراج معادن و نگهداشت جنگلات و مدیریت درست در عرصه آسیا، در فرهنگیش هم اول حفظ هویت افغانی ماست، دومش هم مبارزه با فرهنگ ضد صادراتی غرب، سومش هم نظارت از برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها، چهارم تقویه مکان‌های بومی و تاریخی و ایمارانها، پنجم نظارت بر ادبیات دری که لهجه هاست، ششم بهبود در وضع تحصیلات عالی. در بخش سیاسی فقط نقشه های سیاسی را باید بر مردم افغانستان درست و علنی اعلان بکنه و تشریح بکنه. دیگر تعریف دوست و دشمن را واضح بسازه. سوم تعیین سرحدات و مدیریت آبهای افغانستان است. چهارمش هم در بخش تامین امنیت ملی است که تامینیت میگیم که آزادی بدون امنیت چاقو به دست دیوانه دادن است. از او خاطر تا که امنیت نباشه ما جوانها آزادی خود در اونجا حس نمیکنیم. دیگر ببینیم در بخش نظامی تقویه نظام قوای مسلح و دیگر تربیت افسران به شکل استانداردهای جهانی است. خواست مهم این است که مال بیت المال دیگر چور نکنن و مال بیت المال بیهوده مصرف نکنن. دوم از این رئیس و مسئولین و اراکین بلند رتبه دولت کنونی از پاسخ دادن بر ملت ناراحت و خسته نشد. دیگر وعده های دروغین ای جنگ و ای بی‌عدالتی را ما نمی‌خوایم که بسیار زیاد از این خسته شدیم.
سپاس از شما دوستان عزیز حاضر در بحث. برنامه فکر نو از رادیو آزادی می‌شنیدین. شنوندگان عزیز تا برنامه بعد که باز هم من موجی به حبیب زای و یا هم همکارانم از سایر ولایت افغانستان خدمتتون قرار می‌گیریم. بدرود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.